شرح الشمسیه جلسه 69. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نوبت رسید به تعریف علم منطق. همطور که عرض کردیم، علوم رو معمولاً به سه گونه تعریف می کنند: یا به غایت اون علم، یا به موضوع اون علم، و یا به مسائل. و از این سه بیشتر به غایت و موضوع ارائه می شه. مثلا در تعریف علم نحو گفته شده که علم نحو علمی است که ما رو از خطای در گفتار حفظ میکنه. خب این چنین تعریفی از علم نحو که علم دستور زبان عربی است، واضح است که تعریف به غایت، یعنی هدف، فایده و غایت علم رو در مقام تعریف به عنوان معرف اون علم ذکر کردند. گاهی هم به موضوع تعریف شده علم نحو، گفتند که علم نحو علمی است که از احوال کلمه و کلام صحبت میکنه، یا احوال کلمه یا احوال کلام، هر کدوم رو که موضوع بدونیم، چون اختلاف است که موضوع علم نحو کلمه و کلام هر دو هست یا هر کدوم به تنهایی. به هر حال حفظ از خطای در گفتار فایده و غایت علم نحوه که در مقام تعریف ذکر شده. علم نحو علمی است که رعایت قوانینش ما رو از خطای در گفتار حفظ میکنه. صرف یادگیری قواعد و قوانین زبان انسان رو از خطای در اون زبان حفظ نمیکنه، بلکه زمانی که اون قواعد رو یاد بگیره و در مقام صحبت کردن از اونها استفاده کنه، از خطا مصون و محفوظ میمونه. تعریف منطق نیز در اینجا تعریف بلاغایه است. با توجه به مطالبی که در گذشته عرض شد، غایت علم منطق شناخته شد. عرض کردیم که علم منطق برای حفظ از خطای در تفکر و نطق باطنی است، همان گونه که دستور زبانها برای حفظ از خطا در نطق ظاهری و تکلم کردنه. این تعریف علم منطق. پس علم منطق علمی است که ما رو از خطای در تفکر مسئول می‌دارد. تعریفی رو در کتاب ذکر کردم که این تعریف در کتاب‌های منطقی به عنوان تعریف خیلی زیاد ذکر شده. این تعریف رو میگیم، ترجمه میکنیم، توضیح میدیم و تک تک کلمات اون رو بررسی میکنیم که شارح هم به بررسی مفردات واقع شده در تعریف خودش پرداخته در کتاب. تعریف منطق: آلتون قانونیه تأسم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر. منطق آلتیست قانونی کلی که تأسم و مراعاتها، که حفظ می کند چه چیزی؟ مراعاتش، رعایتش، لحاظ قواعدش، نه صرف یادگیری قواعدش. تأسم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، ذهن رو از خطای در فکر حفظ میکنه. رعایت قواعد منطق، صرف یادگیری قواعد منطق باعث نمیشه که انسان از خطای در فکر مسئول و محفوظ باشه.
خب
اولین کلمه ای که چند نکته باید توضیح داده بشه در تعریف، اول کلمه آلته، بعد کلمه قانونیه هست، بعد بگیم آلت چیه، قانون چیه، و اون تقسیم و مراعات و ها رو باید توضیح بدیم که ذکرش کردیم چرا. میپردازیم به کلمه آلت. کلمه آلت در تعریف منطق رو دو جور تفسیر کردن که هر دو جورش مطلبش درسته. لنگ از کلمه آلت این میتونه در بیاد یا نه اون بحث دیگه است. یه مقدمه ای عرض کنم. علوم رو به دو دسته تقسیم کردند، علوم اصالی و علوم عالی. علومی که مسائل خود علم مقصود به ذات متعلم باشه بهشون میگیم علوم اصالی. مقصود به ذات یعنی مقصود اصلی. ما یک مقصود به ذات داریم، یک مقصود بالعرض داریم. مقصود به ذات اون هدف اصلی ما هست، اما مقصود بالعرض خودش هدف اصلی ما نیست. ما به خاطر رسیدن به هدف اصلیمون ازش استفاده کردیم. مثلا رفتن بر پشت بام هدف اصلی ماست، ما میخواییم بریم پشت بام بشینیم هواش مثلا خنک‌تره. خب استفاده از آسانسور مقصود بلعرزه، خود استفاده از آسانسور برای ما هدف نیست. بله قصدش کردیم، انتخابش کردیم، ازش استفاده میکنیم، اما نه به خاطر خودش، به خاطر اینکه ما رو به پشتبون برسونه. پس برخی از چیزها مقصود به ذات هستند، برخی از چیزها مقصود بالعرض هستند. در علوم هم چنین است. برخی از علوم خود مسائل، چون علم چیزی جز مسائلش نیست. علم منطق چیه؟ مسائلی که در علم منطق ما یاد میگیریم. علم ریاضی چیه؟ مسائلش. حقیقت هر علمی غیر از مسائل اون علم نیست که انشاءالله توضیح خواهیم داد. مسائل علم که به تعبیر خود علم یا مقصود به ذات متعلمند، کسی که داره علم رو یاد میگیره مقصود اصلیش، یا مسائل خود علم مقصود اصلیش مسائل خود علم اگر باشه، به این علم میگیم علم اصالی. مثلا مثالی که اینجا میزنن مثل علم فقه. مسائل علم فقه فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، فلان چیز مستحبه. خب کسی که میره علم فقه یاد میگیره واقعا میخواد همونها رو یاد بگیره. حالا اینکه چرا اونها رو قصد اصلی کرده، چون موجب بهشتی و جهنمی بودنش میشه، اون باعث عالی بودنش نمیشه. اینطور بگیم که واضح تر باشه. اگر یادگیری مسائل علم برای بکارگیری در علم دیگر نباشد، این مقصود ما از مقصود به ذات. کسی که علم فقه رو یاد میگیره نمیخواد از علم فقه در علم دیگری استفاده کنه، ولو اینکه حالا در یه علمی هم ازش گاهی اوقات استفاده بشه، اما مقصود این نیست. اما کسی که علم اصول فقه رو یاد میگیره برای استفاده در فقه یاد میگیره. اصلا اصول فقه تدوین شده که در فقه ما بتونیم ازش استفاده کنیم. پس علم اصول فقه میشه علم اصول فقه، علمی است که قواعدی رو به ما یاد میده که استنباط احکام رو به وسیله اون قواعد از منابعشون میتونیم انجام بدیم. پس هدف ما از یادگیری قواعد اصول فقه به کارگیری اونها در علم فقهه، اما هدف از یادگیری مسائل علم فقه به کارگیری اونها در علم دیگری نیست. بنابراین علوم یا اصالی هن یا عالی. مثال دیگر منطق و فلسفه. علم فلسفه مسائلش مقصود اصلی متعلمه، کسی فلسفه میخونه نمیخواد از فلسفه در علم دیگری استفاده کنه. ولی این حالا استفاده هم فایده هم در علوم دیگه داشته باشه. فلسفه میخونه به خاطر اینه که فلسفه بدونه، به خاطر مسائل خود علمشه. پس فلسفه و حکمت میشه جز علوم اصالی. اما منطق، کسی که منطق میخونه هدفش از خوندن منطق و یادگیری منطق استفاده از منطق در فلسفه است، در علوم استدلالی است. به این معنا که اگر هیچ استدلالی ما در هیچ علمی نداشتیم، هیچ وقت نمی رفتیم منطق یاد بگیریم. غرض اصلی ما از یادگیری منطق اینه. پس بنابراین منطق جز علوم عالی است، یعنی علومی که مسائلش مقصود به ذات نیست، که اگر نبود علومی که در اونها احتیاج به استدلال و فکره، اصلا کسی سراغ یادگیری منطق چه بسا نمی رفت. پس بنابراین این که در تعریف گفته آلتون، برخی گفتن که اشاره به عالی بودن علم منطق داره. اما جهت دیگر، جهتی که جناب شارح ذکر می‌فرمایند، این هست که آلت یه اصطلاح است برای یه چیزی، برای یه چیز خاص که اون رو باید توضیح بدیم. جناب امام فخر رازی در اشارات آلت رو اینطور تعریف می‌کنه: الالتو، آلتی که در تعریف منطق ذکر شده چیست؟ الالتو هی الواسطه بین الفاعل و منفعله فی وصول اثره الیه. آلت واسطه بین فاعل و منفعل است در رساندن اثر فاعل به منفعل. خب این تعریف آلت. این تعریف رو باز باید بیاییم توضیح بدیم. کلمه اول که در تعریف واقع شده کلمه واسطه هست. کل ما یتوسط و بین الشیئین رو بهش میگیم واسطه. هر چیزی که بین هر دو چیزی واسطه بشود، وسط دو چیز قرار بگیرد، بهش میگیم واسطه. بین دو چیز دیگر قرار بگیره میشه واسطه. واسطه بین دو جماد باشد، دو حیوان باشد، دو هر چیزی، این میشه واسطه. بنابراین کلمه واسطه جنس تعریفه، عمومیت داره، شامل همه وسائط میشه. اما یک نوع واسطه خاصی داریم. واسطه یعنی چیزی که بین دو چیز قرار میگیره. اگر اون دو چیز فاعل و منفعل باشند، این یک نوع خاصی از واسطه است. واسطه ای که بین فاعل و منفعله، یکی از اقسام واسطه اینه دیگه. لذا فرمود هی الواسطه بین الفاعل و منفعله. کلمه واسطه جنس تعریفه، عمومیت داره. اما اومد گفت نه، ما به هر واسطه ای آلت نمیگیم. آلت واسطه ایست که دو طرفش فاعل و منفعل باشه. آلت واسطه بین فاعل و منفعله، نه بین هر دو چیزی. این یک قید، این فصل اول تعریف. خارج کرد با این قید وسائطی رو که دو طرفشون فاعل و منفعل نیستند. اما باز یه قید دیگری هم میاره، فی وصول اثر ایهی الی. این فصل دومه. اول گفتیم واسطه. واسطه هر آن چیزی که بین هر دو چیزی واقع شود. بعد اومد گفت که آلت واسطه ایست که بین خصوص فاعل و منفعل باشه. بعد قید بعدی میگه حتی هر واسطه بین فاعل و منفعلی رو هم ما بهش آلت نمیگیم. آلت واسطه ایست که دو طرفش فاعل و منفعل باشند. و قید بعدی، این واسطه در وصول و رساندن اثر فاعل به منفعل باشه. چون واسطه ها چند نوع هست. گاهی اوقات واسطه هم بین فاعل و منفعل، اما نه در رساندن اثر فاعل به منفعل. پس بنابراین آلت به خصوص واسطه بین فاعل و منفعلی که واسطه است در رساندن اثر فاعل به منفعل. مثل چی؟ مثل نجار. نجار فاعله، فاعله یعنی تأثیرگذاره، مؤثره. چه چیزی اثر نجار رو میپذیره؟ نجار روی چه چیزی کار انجام میده؟ چوب. چوب میشه منفعل. اما یه واسطه این بین هست، بین نجار و چوب اره واسطه هستش. پس اره میشه آلت. چرا؟ چون اولا بین دو چیز واقع میشه که اون نجار و چوبه، دوما نجار و چوب فاعل منفعلن، سوما اره اثر فاعل رو به منفعل میرسونه و باعث میشه چوب دو تکه بشه. خب تا اینجا که واضحه. اما نکته ای رو باید اینجا عرض کنیم. سه مقدمه عرض کنیم تا مطلبی رو که ایشون فرموده بتونیم بهتر بفهمیم. مقدمه اول که خیلی واضح و روشنه، این که فاعل و منفعل به چه میگن. فاعل اثرگذارنده است، منفعل اثرپذیرنده. اون چیزی که اثر رو میپذیره منفعله. من میزنم، فاعلم، شیشه میشکند، اثر زدن من رو پذیرفت، پس میشه منفعل. این مقدمه اول که خوب واضحه. اما مقدمه دوم، گاهی فاعل برای اثر گذاشتن نیاز به واسطه داره. فاعلیست بعضی از فواعل برای اثر گذاری و برای اینکه کار خودش رو بکنه واسطه نمیخواد. اما برخی از فواعل هستن که برای این که کار خودشون رو روی منفعل انجام بدن واسطه میخواد. مثل همین مثال نجار و اره. این هم که واضحه. اما مقدمه سوم که مهمه اینه که گاهی اوقات ما یه فاعل داریم یه منفعل. A فاعله، B منفعله، یه واسطه‌ای هم بینشون هست که اسمش رو می‌ذاریم X. A و B، A فاعل، B منفعل A، واسطه هم در رساندن اثر میشه X. خب این خیلی واضحه. مثل همین اره و نجار و چوب. اما گاهی اوقات سلسله‌ای از فواعل و منفعلات داریم. سه تا هستن. شماره 1، شماره 2، شماره 3. یا بگو A B C. A که همون شماره یک ما هست فاعل B، چون اثر گذاشته روی B، پس B میشه منفعل A. شماره دو میشه منفعل شماره یک. باز خود شماره دو که B باشه روی یه چیز دیگری که شماره سه باشه که اسمش رو میذاریم C اثر گذاشته. پس سی منفعل بی هست. اما خب پس چی شد؟ شماره یک فاعل است، شماره دو منفعل شماره یک هست و از طرفی خودش باز فاعل شماره سه هست. شماره سه منفعل شماره دو هست و منفعل شماره یک. به حال از شماره یک هم دخلی درش داره، چون فاعل و فاعل شی فاعل و لذالک شی، فاعل 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 اون شی هم هست. شماره یک فاعل شماره دو هست که شماره دو فاعل شماره سه هست. پس شماره یک فاعل شماره سه هم هست، چون علت و علت شی علت و لذالک شی، علت 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 شی هم هست، لذا فاعل فاعل هم علت فاعل هست. پس اگر شماره یک فاعل شماره دو هست و اگر شماره دو فاعل شماره سه هست، پس شماره یک فاعل شماره سه هم هست. پس اینجا یه سلسله از فاعل ها و منفعل ها حاصل شد. آ فاعل، بی فاعل، سی منفعل، بی باز خودش هم منفعل. خب سه تا داریم، سه شی، فرض کنید که بین ا و ب، بین یک و دو که فاعل و منفعلن، یه واسطه هم خورده اسمش ایکسه. خب ما به این کار ندیم، مثلا بخوره نخوره، فعلا این مد نظر ما نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اما بحث ما سر سومی هست. ما میخواییم بگیم که شماره یک فاعل شماره دو هست، شماره دو فاعل شماره سه هست، پس شماره یک فاعل شماره سه هم هست. تا اینجا که واضح، حرفی درش نیست. سوال اینه که آیا ما به بی که شماره سه هست میتونیم اسم آلت رو بگیم یا نه؟ میتونیم بهش بگیم آلت یا نه؟ خب بررسی میکنیم بی شماره دو وسط واقع شده یا نه؟ بله، وسط دو چیز واقع شده. اون دو چیز قید بعدی فاعل و منفعلن؟ بله، شماره یک فاعله، شماره بی سی سه هم منفعل همون شماره یکه، نه که منفعل شماره دو باشه. منفعل شماره دو هم هست ولی اینجا بهش کار نداریم. وقتی میگیم بی و واسطه بین فاعل و منفعله، یعنی این شماره سه باید منفعل همون فاعل باشه، یعنی بدون در نظر گرفتن بی باید منفعل باشه. آیا شماره دو من آلت است؟ خب میگیم آلت سه قید داشت. یک واسطه بودن باید وسط دو چیز باشه، خب اینجا هست، شماره دو بین شماره یک و سه هست. اون قید بعدی، اون دو چیز باید فاعل و منفعل باشن، خب اینجا هست، آ که فاعله، سی منفعل همون آ هست. چرا؟ چون گفتیم فاعل فاعل فاعلشایی هم هست، این قید رو هم داره. قید سوم چی بود؟ باید واسطه در وصول اثر فاعل به منفعل باشه. آیا بی در اینجا واسطه در وصول اثر؟ میگیم خیر. پس علت بعید، علت متوسطه فاعل وسطی آلت نیست. چرا؟ چون اگرچه که وسطه، اگرچه این ور اون ورش فاعل و منفعلن، اما واسطه در وصول اثر نیست. چرا نیست؟ یک کلمه، چون درسته که شماره یک فاعل شماره سه هست، اما اصلا اثرش به شماره سه نمیرسه. اثر فاعل به منفعل قریب بعید نمیرسه تا این که بخواد واسطه بخواد. واسطه فرعه، باید اثر بره، اثر گذار باشه، بعد بگیم در رساننده اثر، در رساندن اثر واسطه میخواد. اگر اثر نرسه خب واسطه هم نمیخواد. فاعل بعید اساساً اثرش به منفعل بعید نمیرسه تا اینکه بخواد واسطه هم بخواد، که این بگیم نقش واسطه داره. بگیم شماره دو واسطه است در اثر، میگیم نه آقا، اصلا شماره یک اثرش به شماره سه نمیرسه تا واسطه بخواد. پس متوجه شدیم که علت متوسطه و فاعل متوسط رو ما بهش نمیتونیم بگیم آلت. اگر سه چیز داشتیم که اولی فاعل دومی، فاعلی دو فاعل سومی بود، در نتیجه سومی هم منفعل دومی هم منفعل اولی، آیا به این فاعل دومی میتوانیم آلت بگیم؟ خیر، چون قید سوم رو نداره. پس بنابراین در تعریف آلت ما اول گفتیم واسطه، همه وسائط داخل شدن. برای اخراج وسائطی که دو طرفشون فاعل و منفعل نیست، قید اول رو آوردیم، گفتیم واسطه بین خصوص فاعل و منفعل. خب بی شماره دو واسطه هست بین فاعل و منفعل هم هست. علتهای متوسطه و فاعلهای متوسطه رو میخواییم خارج کنیم، لذا قید سوم رو آوردیم، گفتیم و هر واسطه بین فاعل و منفعل هم نه، علل متوسطه فاعل های متوسطه همیشه واسطه بین فاعل و منفعل هم، اما نه واسطه در رساندن اثر. پس اینها از تعریف خارج شدن و آلت به اینها نمیتونیم بگیم. پس قید اول برای اخراج وسائطی بود که بین فاعل و منفعل نبودند، قید سوم برای اخراج علل متوسطه بود، چون که اونها اگرچه واسطه هن اما واسطه بینه واسطه در رساندن اثر نیست. پس بین الفاعل و منفعل فصل اوله وسائطی رو خارج کرد که دو طرفش فاعل و منفعل نبودن. فی وصول اثرهی الی فصل دومه که علل بعیده رو خارج، علل متوسطه رو خارج کرد. تا اینجا تعریف حالت رو عرض کرد. خب متن رو بخونیم تا اینجا. و رسموه به انه آلت قانونیه تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطا فی الفکر. تعریف کردند منطق رو به اینکه آلتی است قانونی که مراعاتش ذهن رو، مراعاتش یعنی لحاظ کردنش، رعایت قوانینش در زمان لازم. تعصم و مراعات و خوا، مراعات میشه فاعل تعصم. تعصم و مراعات و خوا ذهن عن الخطا فی الفکر. بعد شروع میکنه به توضیح قیود. اون نکته ای که در مورد آلت گفتیم که جز علوم عالی است اون رو متذکر نشدن، قسمت دوم رو فرمودن. فالآلتو هی الواسطتو بین الفاعل و منفعلهی فی وصول اثرهی الیه. این تعریفی است که جناب امام فخر رازی در اشارات، در شرح اشارات، در مقام تعریف آلت بیان فرمودن. آلت واسطه بین فاعل و منفعل هست در رساندن اثر، اثرهی، اثر فاعل الی به منفعل. کل منشار لنجار، مثل اره برای نجار. فانه واسطتون بینه و بین الخشب، چون اره واسطه هست و بین دو چیزی هم واسطه هست که اونها فاعل و مفعول، فاعل و منفعلند، بینهو، بین نجار و بین الخشب، واسطه هم هست. فی وصول اثری، واسطه در رساندن اثر فاعل به منفعل. فالقید الاخیر لاخراج العله المتوسطه. خوب دقت کنید دوستان، فرمود فالقید الاخیر، قید آخر. بنده در توضیح چه عرض کردم؟ گفتم که تعریف آلت یک کلمه واسطه داره که جنس تعریفه، یک بین الفاعل و منفعل فصل اول، فی وصول اثری الی فصل دوم. قید اول و قید دوم هر دو مخرج یه سری چیزها بودند. ایشون قید اول رو توضیح نمیده چون واضحه، بین الفاعل و منفعل توضیح نمیده. واسطه بین فاعل و منفعل رو ما میگیم آلت. پس بنابراین اگر دو طرف فاعل و منفعل نبود از تعریف آلت خارج میشه با این قید. این رو توضیح نمیدن، واضحه. فالقید الاخیر، قید اخیر رو توضیح میدن. با کلمه فالقید الاخیر ذهنتون رو متوجه قید اول هم میکنه که خودت بهش دقت کنی، یعنی چقدر دقیق میفهمد. فالقید الاخیر، قید آخر. وقتی که میفرماید قید آخر، این سوال به ذهن میاد که خب قید آخر که میگید مگر قید اولی هم وجود داره؟ قید دیگرش کو؟ پیدا میکنیم. پس با این فالقید الاخیر در واقع داره میگه در تعریف دو قید اومده، قید دومش رو من توضیح میدم. قید اول رو متذکر باش و واضحه. فالقید الاخیر، قید اخیر میخوره به فی وصول اثرهی الی. لاخراج العله المتوسطه، برای اخراج علت و فاعل متوسطه است. فاعلی که، علتی که بین علت بعید و منفعل بعیده، بین دو که بین شماره یک و سه. فانها، چرا باید خارجش کنه؟ چون داخل بود تا قبل از این قید. وقتی گفتید الاله واسطه بین فاعل و منفعل، علت متوسطه هم داخله، باید خارجش کنید. فانها چرا داخله؟ چون فانها میخوره به علت متوسطه، چون علت متوسطه واسطه هست بین فاعل و منفعل. چرا واسطه هست؟ از علت و علت شی، علت و لذالک شی بالواسطه. این جمله خیلی حرف داره دیگه، یه مقدارش رو توضیح دادیم. از علت و علتش، چه کسی گفته یک فاعل سه هم هست؟ دو فاعل سه هست، خیلی واضحه. ولی چه کسی گفته یک فاعل سه هست که سه هم منفعل از اون بشه؟ تا در نتیجه علت متوسطه و شماره دو واسطه بین فاعل منفعل باشه. چه کسی گفته؟ میفهمد از، این از علت اینه که فإنها واسطتون بین فاعله ها و منفعله ها، چون علت متوسطه واسطه شد بین فاعل و منفعل. چه کسی گفته اونها فاعل منفعلن؟ علت بعید فاعل منفعل غریب هم هست، میگه بله، چون علت و علت شی شماره یک که علت چیزیست، علت برای اون چیز هم هست. شماره یک علت شماره دو هست که شماره دو علت شماره سه هست. از علت و علت شی علت هست برای آن شی منتها بالواسطه. این کلمه بالواسطش رو حرف داریم روش توضیح میدیم. فإن الف اذا کان علت لبا و با علت برای جیم، آ الف علت برای جیم هم میشود منتها به واسطه به. الا انها لیست به واسطه بینهما فی وصول اثر العلت البعید الا المعلول. علت متوسطه واسطه هست بین دو چیزی که اون دو چیز فاعل و منفعلن، چون فاعل 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 شیء هم هست، منتها واسطه در وصول اثر نیست. پس این قید اخیر میخواد اینها رو خارج کنه. الا انها لیست به واسطه بینهما فی وصول اثر العلت البعیده الی المعلول. اثر شماره یک به سه نمیرسه تا اینکه بخواد واسطه بخواد. لان اثر العلت البعیده لا یصل الی المعلول، چون اثر علت بعیده اصلا به معلول نمیرسد. فضلا عن ان یتوسط فی ذلک شیء آخر، اصلا اثرش نمیرسه، چه برسد به اینکه واسطه بخواد. چیزی که اثرش اصلا نمیرسه دیگه معنا نداره بگیم واسطه در اثر. فضلا رو چه رسد معنی میکنیم، چه برسه به اینکه بخواد واسطه داشته باشه در اون اثر. و انما الواصل الیه، اون چیزی که به شماره سه میرسه به منفعل بعید، اثر العلت المتوسطه، اثر شماره دو هست. لانه صادر منها، به خاطر اینکه لانه به علت به شماره سه میخوره، چون شماره سه صادر شده منها از شماره دو، و هیه میخوره باز به همون شماره دو که متوسطه باشه. منها میخوره به متوسطه که در مثال ما شماره دو بود. لأنهو، به خاطر اینکه شماره سه از صادر و منها صادر شده از متوسطه، از اون واسطه که شماره دو بود، و هیه اون متوسطه که شماره دو باشه، من البعیده که شماره یک باشد. این هم از متن تا اینجا. منتها یه نکته دیگه میمونه که اون رو باید عرض کنیم. دو تا نکته دیگه در اینجا هست که اونها رو باید عرض کنیم، چه بسا یه اشکال جوابی هست، چه بسا اون اشکال جواب به ذهن دوستان عزیز هم رسیده باشه و الان توی ذهنشون هست. یه اشکال جوابی در اینجا وجود داره و اون این که یه سری مقدماتی رو عرض کنه، یه مقدمه رو عرض کنم. سخن این شد که علت متوسطه آلت نامیده نمی شود. چرا که اثر علت بعیده به معلول آخر، به منفعل آخر که شماره 3 باشد نمیرسد، چه برسه که واسطه بخواد. ادعای شارح این بود که اگر قید آخر که فی وصول اثرهی الی ذکر نشود، علت متوسطه داخل در تعریف آلت میشه و حالان که نباید بشه. چرا داخل میشه؟ چون علت متوسطه بین دو چیزه که اون دو چیز فاعل و منفعل همدیگن ها. ببینید ما بحث سر این نداریم که به شماره 3 ما منفعل میگیم، بله شماره 3 قطعا منفعل شماره 2 هست، اما ما الان داریم میگیم منفعل شماره 1 هم باشه. میگیم که شماره 3 منفعل شماره 1 هست و شماره 1 فاعلشه، شماره 2 هم وسط واقع شده. پس اگر بگیم آلت واسطه بین فاعل و منفعل، شامل شماره 2 که علت متوسطه هم هست میشه. ادعای شارح این هست که تا قبل از آمدن قید آخر، علت بعیده داخل، علت متوسطه داخل در تعریف بود. اگر قید آخر نمی اومد، علت متوسطه داخل در تعریف میموند. این ادعای شارح بود. مستشکل میخواد به این قسمت اشکال کنه. همیشه باید بدونیم اشکال به چیه تا بتونیم جواب بدیم. ادعا اینه که قید آخر مخرج علت متوسطه بود، یعنی اینکه اگر قید آخر نمی اومد، علت متوسطه باقی میموند در تعریف. حال مستشکل میخواد اشکال کنه. مستشکل میخواد بگه نه خیر، قید آخر بی مصرفه، اگر قید آخرم نمی گفتید باز هم علت متوسطه داخل در تعریف نبود، داخل نبود که شما بخوای خارجش کنی، همون قید اول خارجش میکرد. به این نحو اشکال رو بگی، یا به این نحو یا به این نحو دیگه اشکال رو میگیم که حالا از خواهد کرد. اشکال از اینجا سرچشمه میگیره که مستشکل میگه اصلا یک و سه فاعل و منفعل نیستن. سه منفعل هست، منتها فقط منفعل از شماره 2 هست، منفعل شماره 1 نیست. اگر سه منفعل شماره 1 نیست، دو بین دو چیزی که فاعل و منفعل هستن اصلا واقع نشده تا اینکه بخوای شما با قید آخر خارجش کنی. همین که گفتی آلت واسطه بین فاعل و منفعل، علت متوسطه خارج میشه، چون علت متوسطه بین دو چیزی است که فاعل و منفعل نیستند، چون شماره سه منفعل از شماره 1 نیست. چرا نیست؟ ما یقه مستشکل رو میگیریم، میگیم چرا نیست؟ میگه خودتون گفتید، شما گفتید اثر شماره 1 به 3 نمیرسه. خب اگه اثر نرسه فاعلش نیست، چه فاعلیه که اثرش نمیرسه؟ ما در تعریف فاعل چی گفتیم؟ گفتیم اثرگذار. منفعل چیزیه که اثر اون فاعل رو پذیرفته باشه. شما الان خودتون گفتید که اثر فاعل بعید به منفعل آخر نمیرسد تا اینکه بخواد واسطه بخواد. خب اگر نمیرسه که اصلا فاعل منفعل نیستن. پس یه طور دیگه اشکال رو مطرح کنیم. مستشکل میگه که این حرفتون با هم دیگه جمع نمیشه. شما میگید علت متوسطه داخل در تعریف بود، با قید آخر داریم خارجش میکنیم. قید آخرتون چیه؟ قید آخرتون یه چیزیه که داره به ما میفهمونه، خوب دقت کن، داره به ما میفهمونه که اصلا داخل نبوده تا اینکه بخوای خارج کنیم. یه تناقض‌گوییه. شما میگه قید آخر اومده که علت متوسطه رو خارج کنه. قید آخرتون یه چیزیه که به ما میفهمونه همون قید اول خارجش کرده. چطور؟ قید آخر این بود که فی وصول اثره الی، شما اشاره فرمودید که اثر علت بعیده، اثر شماره 1 به شماره 3 اصلا نمیرسه. الان توضیح دادید. خب اگر نرسه که اینا فاعل منفعل نیستن. شماره 3 منفعل شماره 1 زمانی هست که اثر شماره 1 بهش برسه. اگر اثر شماره 1 برسه، پس علت متوسطه میشه حالت. اگر نمیرسه پس اصلا داخل نبوده. اشکال رو بازه طور دیگه، این بیانات مختلف حالا توی حواشی هم نیست، بیان اصل اشکال هست. بیانات رو رفقا تفکیک کنن، من اگه بخوام باز خیلی روی بیانات مختلف روی عبارتهای دیگه دقت کنیم خیلی بحثمو به درازا میکشه، شاید لازم باشه دوستان بعضی از جلساتو چند بار گوش کنن، خودتون دیگه این زحمت رو بکشید. مستشکل میگه که بیان دیگر، اگر اثر شماره یک به شماره سه میرسد پس علت متوسطه واسطه در وصول اثر است، پس آلت است. اگر نمیرسه که شما میگید نمیرسه، پس اصلا شماره سه منفعل نیست. اگر نیست پس همون قید اول خارجش کرده، نیاز به قید دوم نیست. اینم یه بیان دیگر. چطور به چیزی که اثری نپذیرفته ما بگیم منفعل؟ اشکال خوبیست، اشکال جونداریه. در جواب یک کلمه میفرماید که بله، اثر شماره یک به شماره سه نمیرسه، اما بازم فاعله، فاعل فی الجمله. چرا؟ چون شما این رو نمیتونید انکار کنید که اگرچه اثر شماره یک به شماره سه نمیرسه، اما شماره یک فاعل بعید مدخلیت قطعا داره در شماره سه، بی تأثیر نیست. چرا؟ همین عبارت اشاره اینا ازش در میاد، چون که وجود شماره سه متوقف بر وجود شماره دو، که وجود شماره دو که علت وجود شماره سه هست متوقف بر وجود سه. پس شماره یک دو رو ایجاد کرده، دو سه رو ایجاد کرده، لذاش قطعاً شماره یک مدخلیتی در وجود شماره سه دارد و این مدخلیت نیست الا به خاطر اینکه فاعلشه. اگه مدخلیت داره یعنی فاعلشه دیگه. چرا؟ چون فرض نمیشه وجود شماره سه الا به وجود شماره یک که یک فاعل دو هست. پس بنابراین منفعل هست از شماره یک. پس بنابراین داخل در تعریفه و نیاز به اخراج داره. در واقع ایشون فرمود که اگر اثر نرسه با مدخلیت هم منفعل بودن صدق میکنه. مستشکل گفت اگر اثر نمیرسه، در یک کلمه بخوام خلاصه کنیم، مستشکل گفت در اول شارع فرمود که قید آخر برای اخراج علت متوسطه است، چرا که اثر علت بعید به معلول سوم نمیرسه تا واسطه بخواد. مستشکل فرمود که اگر اثر نرسه که شماره سه منفعل شماره یک اصلا برش صدق نمی کنه، چون منفعل یعنی چیزی که اثر بپذیره. اگر اثر نمیرسه و منفعل صدق نمی کند، نیازی به قید آخر نیست. چرا؟ چون در این فرض اصلا شماره دو که علت متوسطه باشه داخل در تعریف نیست تا نیاز به اخراج داشته باشیم. در جواب در واقع میگیم که نخیر، حتی اگر اثر هم نرسه باز هم منفعل هست. در واقع میخواد بگه منفعل صرفاً به چیزی نمیگیم که اثر بپذیرد، بلکه چیزی که یه شیء درش حتی مدخلیت هم داشته باشه، ولو به این نحو ما میگیم منفعل. پس بنابراین منفعل دو جور داریم. در جواب میگیم منفعل دو جور داریم، یه منفعل غریب داریم، منفعل غریب چیزیست که اثر فاعل بهش میرسه، یه منفعل بعید داریم، اون چیزی که اثر بهش نمیرسه اما فاعل درش مدخلیت داره. پس در این سلسله یک فاعل است، دو منفعل غریب یک است و فاعل غریب سه، سه منفعل غریب سه دو هست و منفعل بعید یک. تمام این حرفا رو شارع در یک کلمه گنجون، از علت و علت شی علت و له بالواسطه، علت است منتها به واسطه. تمام اینا رو شما میتونید الا ما ذکرنا مفصلا اشار شارح مجملا با این جمله همه اینها رو بیان کرد. این هم از این اشکال و جواب. یه نکته پایانی هم عرض کنیم و اون این که حالا این هم میشه به صورت اشکال مطرح کرد. اشکال به تعریفه. یکی از شرایط صحت تعریف اینه که جامعه افراد و مانع اغیار باشه. تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا؟ چون این تعریفی که از آلت کردی، تعریف آلت رو میگیم هنوز نه تعریف منطق، چون این تعریفی که کردی بر شرایط و معدات و نبود موانع صدق میکنه. چون اینها واسطه بین فاعل و منفعل در وصول اثر هستند، چون ایجاد بدون اینها اصلا محقق نمیشه. قبلا هم عرض کردیم برای تحقق یک شی هم فاعل نیازه هم شرایط نیازه، شرایط خاص، هم معدات نیازه و هم نبود موانع. فاعل باشه، شرایط هم باشه، معدات هم باشه، مانع باشه نمیشه. پس شرایط، معدات و زمین سازها و نبود موانع هم مدخلیتی دارن دیگه، واسطه در اثر. فاعل زمانی میتونه اثر کنه که این شرطه باشه. پس شرط و معد و مانع واسطه در اثرن. نباشند هم ممکن شما بگید نه واسطه در رساندن اثر نیست. و خب نباشند هم با این جوابی که شما دادید، گفتید به نحوی مدخلیت داشته باشه منفعله، هست ولی در وصول اثر نیست رو رد میکنه. پس بنابراین شرایط و معدات و نبود موانع واسطه در وصول اثر هستند، چون ایجاد بدون اینها محقق نمیشه. این اشکال در جواب یک کلمه میفرماید که شرایط و معدات و عدم موانع همونطوری که قبلا هم ما اینها رو مفصل بیان کردیم، اینها دیگه از متممات فاعلن، یه چیز جدایی از فاعل نیستن که شما اشکال کنید. چون فاعل فاعلیتش به سبب اینهاست، نه اینکه اینها واسطه در فاعلیت باشن. واسطه در فاعلیت در رسیدن اثر نیستن، بلکه متمم فاعلیتن. چون فاعل زمانی فاعل بالفعل می شود که اینها وجود داشته باشن. پس در واقع بالفعل بودن فاعل، فعلیت پیدا کردن فاعل به اینهاست. اگر اینها نباشن فاعل فاعل بالفعل نیست. پس بنابراین اینها چیز جدایی از فاعل نیستند و واسطه نیستند، بلکه متمم فاعلند. خب تا اینجا از تعریف منطق یک قیدش رو ما توضیح دادیم که قید آلت بود. اشکال و جوابهایی هم عرض شد که اونها در کتاب بیان نشده، ما توضیحش رو دادیم. کلمه بعدی کلمه قانون که اون رو باید توضیح بدیم. منتها ما در جلسه بعد انشالله یه پاراگراف رو جا میزنیم، یه مطلب بعدی رو عرض میکنیم که با همین بحث الانمون مطابقت داره. بعد برمیگردیم کلمه قانون رو توضیح میدیم که احساس میشه اینطور مناسب تره. یه سری بحث هایی هم در پیرامون منطق هست که آیا اصلا منطق علمه یا علم نیست. اینها رو ما انشالله در کتاب بیان نشده در جوهر النظیر بحث شده، اینها رو در آخر بحثمون هم به عنوان تکمله و متممه بحث انشالله ذکر خواهیم کرد. پس تا اینجا یک قید از قیود تعریف بیان شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.